بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 321، دوشنبه 17 آبان 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير سوره حمد، پایان المیزان در تفسیر سوره حمد، رسیدیم به بحث جر که ایشون به عنوان بحث روایتی دیگر مطرح کرده و بیان علامه رو در جر توضیح دادیم. توضیحشون که عملا چه نوع جری داریم. جر یک نوع تطبیق مصداقی است. تطبیق مصداقی خواه طولی باشه خواه عرضی، جری عرضی و جری طولی، هر دو رو علامه قبول میکنه. بعد از این بحث داشتیم تفسیر رو توضیح می دادیم، گفتیم تفسیر از منظر علامه چه حدودی داره. محصل مدلول آیه که ایشون می فرماد محدوده خیلی گسترده ای رو می گیره، از بحث سیاق و اقتضای مقام و قرائن حالی و اینها و حتی مسئله تفسیر متشابهات و تفسیر مطابقی طولی و لوازم بیان و همه اینها جزوش هست. حتی به نظرم علامه گاهی جلوتر هم میره و جزء تفسیر میده و اون بحثای تفسیر قرآن به شکل مفصلی که میکنه به صورت یک نظام واره در میاره که گاهی میبینید مثلا بحث شفاعت رو با همه جوانبش داره بحث میکنه. یعنی مثلا بحث شفاعت رو ایشون ذیل کریمه خودش بحث کرده، بعد میگه بحثان قرآنیان، شروع میکنه مفصل. اونا رو نگاه کنید میبینید تفسیرش خیلی داره گسترده دامن میشه و جزء تفسیر میدونه. یعنی چی؟ یعنی به صورت نظامواری نگاه کرد. یعنی تمام تفسیر قرآن به قرآن نه مدلول این آیه رو به دست آورد، میره کل قرآن رو یک بارگی به هم گره میزنه و خلل و فرج رو باید پر کنه. حتی اینا هم جزء تفسیر، ولی در همون کار تفسیری به اصطلاح مدلول آیات به دست آوردنه، اما به صورت حتی نظام وارد تا اینجاها هم پیش میره. یعنی حتی میبینید بیش از این شده. گهگاهی علامه در تفسیر تبیین عقلی رو اضافه میکنه، اونها هم جزء تفسیر. حالا من قسم اینا اونها بحثای ادامه کار علامه حساب میشه. یعنی مثلا میاد مسئله‌ای که گفته شده، مثلا دیده تکلیف گویا دیده که مثلا در حیوانات هم یه جور صحبت میکنه که تکلیف است، بعد حالا تبیین عقلی هم میکنه، تبیین عقلی این مسئله میکنه. تبیین عقلی در ضمن همون کار تفسیری میکنه، نه به عنوان یه بحث فلسفی، نه. حتی این گهگاهی توش وجود داره، یعنی گهگاهی کار عقلی مناسب او که بتونه فهم بکنه آیه رو تو کار میاره، که معمولا ما در کار علامه این رو جزء کارهای تفسیریش نمیگیریم، ولی فی الجمله هست. حالا اینا الان مهم نیست، عمدتا ایناست که محدوده کار تفسیریشون خیلیه، ولی بر اساس به دست آوردن مدلول آیه و مراد خدا از آیه، بر اساس چی؟ بر اساس ظهورات لفظی، بر اساس مدالیل لفظیه. خب این کجا معنا داره؟ در تنزیل معنا داره. در کجا معنا داره؟ در جایی که قرآن بین الدفتین باشه. قرآن بین الدفتینی که از الفاظی داره و معانی در پی او باید به دست آورد، اون معانی رو میخواد استحصال کنه. اینجاست خب مراد به دست میاره، اما مرادی که اگر به دست میاره تو جری هم علامه طباطبایی عنوان مراد داد. اون مراد چی؟ مراد گفتیم مراد اولی و مستقیم آیه است. اونها میشه مراد ثانوی و بطونی آیه. علامه طباطبایی از جر با چند تعبیر یاد کرده که نشون میده بحث مراد رو توش داره. من اینا رو قبلا گفتم، ولی بعضی از دوستان چون دیروز این مسئله رو باز مطرح کردن من میه ویلا اینا همه رو گفتم. اولا اندیشه هدن للعالمینی که ایشون گفته به لحاظ تفسیری و به لحاظ فهم قرآنی دستشو باز کرده که جر معنا داره و جر میبایست باشد، نه یعنی من جر میکنم، من تطبیق میکنم، نه، از سوی خدا این گونه خواسته شد. این رو توضیح داده. یک دوم خودش تعبیر کرد به حسب بله ان للقران مراتب من المعان المراده به حسب مراتب اهلی، معانی مراده. خب الان خودش واضحه، الان حتی بگید معنای عرفی مراد، مراد معنای عرفیش همین مراد، یعنی همون مراد جدیدی. خود معنای عرفی حتی بگید مراد یعنی مراد جدیدی، مراد خداست، مراد خداست، مراد یعنی معنای جدی، مراد جدی. اصلا همون نیست که ما اصلا بحث مراد استعمالی نیست، وقتی میگیم مراد خدا، مراد جدی مشخصه، معانی مرادم گفته. و از طرفی علامه طباطبایی کل جر چه تنزیلی چه ارزی چه طولی همه رو گفته بطن، عنوان بطن داد. یادتون هست من این رو آوردم از البیان براتون خوندم. در البیان اینجوری بفرماد، جلد 2 صفحه 179، ذیل این حدیث، زهره هو الذین نزل فیهم القرآن یا نزل فیهم القرآن و بطنه الذین عملوا باعمالهم. اینجا بطنه ایشون میفرماد و هو علیه السلام و این عدل جر بطنا لکنه من التنزیل، یعنی بطن تنزیلیه، یعنی از همین الفاظ به دست آمد تنزیل الفاظ، اما بطن تنزیل است. ببینید تا میگه بطن، میدونید در فرهنگ قرآن اینشون هم که این عنوان بطن میده ناظر است به اون حدیث رسول الله که برای قرآن زهر است و بطن. یادتون باشه این رو حدیث رو بعضی اینجوری میگن، زهرش مال قرآنه، بطنش مال قرآن نیست، دیگران خودشو هرچی فهمیدن. اینه منظور از قرآن بطن داره، ان للقرآن بطن، یا ان للقرآن بطن یعنی مراد خداست. بطن چجوریه؟ قرآن 7 بطن داره یا 70 بطن یا هر چه توضیحی، هر توضیحی که در روایات آمده، وقتی تا گفته میشه معناش اینه، یعنی اساساً قرآن همین سطح داره، بطنی هم مال خود قرآنه، نه مال من، نه من به اون نسبت، به مال خود قرآن. تا گفتید مال خود قرآنه یعنی چی؟ یعنی مراد خداست. علامه طباطبایی جر یا بطن قرآن میدونه، اما بطن تنزیلی، نه بطن تعویلی، بحثش جداست. بطن تنزیلی یعنی همین الفاظ. خب بعد میشه مرحله بعد، یعنی از مستقیم آیه به دست نمیاد، بلکه میشه چی؟ معنای ثانوی. من علام اینه ادبیات بطنی که علامه داده به این جری به برکت روایات، ادبیات هدن للمتقینی که گفته و مسئله تصریحی کرده مراد، اصلا معناش واضحه که یعنی مراد قبول کرده، مراد خداست، مراد خدا هست. اما خب کدوم مراد؟ اینو باید درست کرد. خب میگه مراد بطنیه، مراد زهری نیست. مراد زهری چیه؟ اون معنای مطابقیش، معنایی که به اصطلاح در میاد مدلول آیه به حسب زورات. ولی این میشه چی؟ معنای بطنی به معنای خاص خودشون. ایشون توضیح هم داده به نحوی که از او به اون اصل و اساسی برسید، مثلا در فرعون به علو و استکبار برسید، از اونجا منتقل بشید به صدام، انطباق، یعنی یک مراد به حسب انطباق. پس مراد ثانوی همراه با انطباق. پس اگر من بخوام بگم جر چیه، ما با تفسیری که با بیانی که ایشون از تفسیر داشت و فرقی که با جر گفته، عملا یک نکته رو در باب جر فهمیدیم و اون چیه؟ مراد ثانوی همراه با انطباق حضرت حق است، جر. و جری هم در همه زمان‌ها جاری است و لذا اهل بیت فرمودن قرآن جاری، قرآن خود جاری است، نه من جاریش کنم. یه وقت میگه تو میتونی جاریش کنی، تو میتونی از تاریخ درس بگیری، کتاب تاریخ رو شما میتونی درس بگیری، اما تاریخ نمیخواهد مسائل دیگر را بگوید. قرآن اینجوریه، یا قرآن خود میخواهد درس بعدی رو هم بهت بدهد، یعنی فقط تو فرعون نیست، تو صدام هم همین رو پیاده کن، تو استکبار جهانی هم پیاده کن، تو همه جا پیاده واضح هستم چه از بود. اگه اینجوری نگاه کنیم، پس من میتونم بگم خود اهل بیت وقتی میگن جر و علامه هم داره استفاده میکنه، وقتی میگن بعد یعنی جزء قرآنه و جزء مرادات خداست، اما مراد بطنی، مراد بطنی انطباقی. یادتون باشه این بیان رو بیشتر برای اینکه من همه این سه تا بیان رو، این سه تا دلیلی که عرض کردم، یعنی هدن للمتقین و بطن و مسئله مراداتی که الله گفت، من اینو قبلا گفتم، فقط خواستم یه تذکری باز بدم، گفته بودم اینا رو من تو بحث قبلی گفتم. بر اساس این علامه طباطبایی جر و مراد میدونه، اما یادتون باشه جر تفسیر نیست. چرا؟ چون تفسیر مراد اولیه و مستقیمه. الله میگه اصلش باید اینو درست کنه. بله اول با تفسیر صورت بگیره، بر اساس او بتونه این آدم برسه به مسئله جر. تفسیر رو ایشون پایه کار خودش قرار داده، جر میگه خب به حسب تطبیقات دیگه، با تطبیقات خودتون بگیرید انجام بدید، معیار به دست بیارید طبق اون انجام بدید. بیانی که ایشون داشت، حتی روش هم از دل کار ایشون به دست میاد که اون رسیدن به اون لطفی که باعث میشه مذمت میشه فرعون، اون لطفی که مد میشه حضرت موسی، اونها رو به دست بیارید و بر اساس اون بر موارد دیگر تطبیق کنید. این بیان ایشون. ولی یادتون باشه تأمل مال خود قرآنه. آره. الان من باطن میرسن، الان میخوام، الان میرسن میخونم براتون. آقا من الان میخوام تمام نوشتم، تمام صفات من ایشالله من الان دارم دیگه. بحث بعدی من همینه، بطن رو باید توضیح بدم. ایشون دو معنای بط داره، یه بطن تنزیلیه به معنای تنزیل جری طولیه، ایشالله توضیح میدم یکی همون. ولی اگه از من میپرسید، من به شما یه سوال میکنم، جناب علامه طباطبایی قرآن در قرآن در اسلام مگر نگفت خودش؟ من نگفتم که جناب علامه طباطبایی تو قرآن در اسلام گفت این جر هست، جری ارضی رو گفت، بعد گفت یه جری دیگری هم هست که از راه تحلیل به دست میآید، اونم گفته جر، خودش گفته، من نگفتم. من چیکارا؟
یعنی هر باطن تنزیل جری، اما هر جری باطن نیست.
نه، انطباق. ببینید اونجا لفظ انطباق واسه میگید، من این کتاب قرآن در اسلام هم دارم، میدونم من نوشتم همونی که شما میگید. بحث باطن اگر تقاضا میکنید همین سوال رو داشته باشید، بعد از اینکه من بحث باطن و تأویل رو انجام دادم، تمام کردم، ببینید پاسخ گرفتید یا نه. میرسید، من در بحث بعدی هم همین اتمام میخوام برسم، میگم انشالله. فقط این در مورد جری ببینید، ایشون خودش اینجوری توضیح داده و در بعضی از روایات بطن قرآن یعنی انطباق قرآن، انطباق قرآن را به مواردی، مواردی که به واسطه تحلیل به وجود از قبیل جر میشمارد. ببینید شما، من میگم تحلیل، من خود تحلیل رو توضیح دادم دیگه، یعنی بطون توضیح دادم دیگه. من توضیح دادم تحلیل چیه، من گفتم تحلیل دیگه، عرض کردم دیگه. و بعد تطبیق انطباق، ببینید مصداق یعنی انطباق. حساس مفهومی نه، تبدیلش کرده، بحث جهاد بیرونی رو تبدیل کرد به جهاد اکبر در با نفس.
این بحث درست کامله، ولی جهاد به معنی انطباق
و مصادیق نیست. حالا المیزان جلد 3 ایشون موارد جری خواست توضیح بده. چه مواردی گفت؟ هم طولی مثال زد، هم من چیکار کنم؟ فرمودم بطنه، دست بر قضا، فرمودم بطنه، نه فرمودم بطنه. چیکار کردن؟ ذیل اون آیه که چی گفت؟ بطنو الذین عملوا به اعمالهم، الذین عملوا به اعمالهم، گفتم جری ارضی طولی، جری ارضی طولی عملوا به اعمالهم. آقا الذین عملوا به اعمالهم یعنی آقا این فرعون این کارو کرد، صدام هم همین کارو کرد. تا اینجا
باطن رو جری،
بعد تطبیق باید کی میکنی؟ صدام. تقاضا میکنم با هم راه بریم. الذین عملوا به اعمالهم یعنی فرعون که اینجوریه، صدام هم همینه. اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. من تحلیلشو بلدم، من بعدم از من بخواید من تحلیلشو میگم، با بیان مختار خودم میگم چرا بطنه. ولی الان من سوالم اینه، علامه طباطبایی این رو همینجا بطن رو چی توضیح داد؟ این بطن تنزیلیه، نگفت تو جلد 2 البیان صفحه، بله حالا عرض میکنم خدمت، خوندم تازه، بازم میخونم خدمت. خب نه دیگه به همش نزنید، ببینید خود ایشون، ببینید اینا ببینید این حدیث دیگه، این حدیث زهر و الذین نزل فیهم القرآن بطن و الذین عملوا به اعماله، درست شد؟ این جری تنزیلی، جری ارضی. بعد البیان جلد 2 صفحه 179 و هو علیه السلام و این عدل جر بطنا لکنه من التنزیل دون التعویل، یعنی بطن تعویلی است، بطن تنزیلی است. ببینید واضح هستن؟
من الجر بطن،
خب نه من الجر، این جری جری طولی رو نمیگم، جری عرضی رو دارم میگم سرور من. جری طولی که خود علامه گفته جزو چیه؟ جزو بطنه، درسته؟ جری عرضی رو الان میگه بطنه، الذین عملوا باعمالهم جری عرضیه و باز با هم میگه بطنه، حدیث گفته بطنه، بطن چون حدیث گفته بطنه الذین عملوا باعمالهم، بعد ایشون هم بطن میگیره، توضیحی که میده میگه آه کلن اینها کل جر بطن است، این کارو کرده. چون بطنه که تنزیل طولی که جری طولی که خودش بطن هست که واضحه، جری عرضی رو میشون گفته بطنان. آه الان ببینید
تطبیق بر افراد
میدید
این بطنش
کجاست؟ بله الان اطمان عرض میکنم، بعدا میگم. آقا خواهش میکنم بذارید الان بذارید این دوتا، همین دوتا رو ما الان درست، خواهش میکنم بحث بعدی نکن، همین یکی دوتا رو الان نگه داریم. آقا بذارید همین دوتا رو حلش کنم، بذارید الازی یه جری تنزیلی داشت، جری به اصلا طولی داشت، یه جری عرضی، طولیشو که عرض کردم که بطن. الان علامه ذیل این حدیث که داره میگه، میگه چی؟ اینم بطنان. ببینید تنزیل یعنی به تعبیری این فرعون، این صدام، صدامو که داره تطبیق میکنه بطنان، بطنان تا بطنه. خب حالا سوال، وقتی گفتی بطنه شما عملا چی کار کردی؟ یعنی از جر در واقع از چی در میاد؟ از دل خوده، از دل خوده به اصطلاح خود قرآن به دست میاد. وقتی گفتی بطنه معناش اینه. حالا اونی که شما میگید من بعدا براتون میگم، چون من الان تو علامه نمیتونم زیاد بیستم، علامه فقط تو تطبیقات بعضی از مواقع کلیات رو بر جزئی تطبیق کرده. من انشالله تو این مثالهای بعدی که میگم خیلی راحت، خیلی راحت، خیلی راحت، خیلی راحت. اتون الان میخواید توضیح میدم تو بیان مختار باید بگم، ولی الان خواست الان بذار من بگم بطنه. میخواید چطور بگم بطنه؟ آقا گفته اتقوا الله، من میام آقا شما میرید سر منبر بحث خصوصی و شخصی خودتون نباید سر منبر، تقوا پیشه کنید. تقوا رو در اینجا پیاده کردم. از هر کی بپرسی میگه این تقوا که اینقدر گفته، اینها که توش نیست، که اینا که تو داری میگی اتفاقا همه اینا توش هست. ببینید چه جوری از نوع بحث، یعنی مفاد صریحش که اینها نیست، اتفاقا مردم همینه دیگه. آقا شما یه مثال مستاقی بزن، یه مثال مستاقی بزن، مثال خب بله، اون یا الذین آمنو که یاسه تمام شده است. آقا علامه طباطبایی جری رو در کجا مطرح کرد؟ علامه طباطبایی جری رو در کجا مطرح کرد؟ در انطباق یا ای الذین آمنو اقیموا الصلاة، این که اصلا بحث نیست، این که جری نیست. کی گفت این جریه؟ عرضم اینه، کی گفت این جریه؟ اگه اینو میگید این جری نیست که. مثال اولشون نه آقا، کی کنون مثال زده؟ نه اینجوری نگفت که. آها نه ببینید عرضم همینه، به اثار دیگر معنا همینی که عرض کردم. وقتی میگه اتقوا الله، اتقوا الله رو اینجوری میگه، بخواید معنا کن. آقا تو سر منبر تقوا پیش، آقای بازاری تو اونجا مواظب باش که کم نفروش. ببینید اینجوری تقوا، تطبیقات میخوای من از روایت اهل بیت براتون میارم، از این تطبیقات ببینید اصلا تعجب میکنید، اینقدر زیادی که حد نداره. اینو میگم به عنوان جر و الا اقیم الصلاة، آیت نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون، این که دیگه نشد که. اونی که علامه میگه یعنی تطبیقات اینجوری که الان عرض میکنمه، نه و الا اون که اصلا جزء جر نیست که. کی گفته جریه؟ اقیم الصلاة خون، نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون. ولی اگه تبدیلش کنید به یک مورد تعینی انطباقی، اصلا علامه طباطبایی بحث جر کجا برد؟ انطباق و مصداق، انطباق و مصداق یادتون باشه بحث مصداقه، مصداق بردارید اصلا نمیشه اینجوری گفت. اون که اقیم الصلاة شما میگید انحلال افرادی پیدا کرده که کار حل نمیکنه، انحلال افرادی کار حل نمیکنه. اونی که تطبیق مصداقی بشه کار حل میکنه و احتمال لطف بس همینجاست. من ان شاء الله تو بحث جر خواهم گفت، مسئله ما اصلا اون نیست. من عرضم اینه، علامه طباطبایی وقتی جری عرضی میگه، جری طولی میگه، همه رو میگه بطنه و همه رو میگه مراد خودش، من چیکار کنم؟ یه وقت از من میگه آقا من میخواهم خودم نظر بدم بگم آقا علامه طباطبایی مثلا خلل داره که یه چیزه، یه وقت من میخوام مثلا علامه طباطبایی حرفش یه جور دیگه بفهمم، خب من باید شاهد داشته باشم، شاهد علامه اینه، من چیکار کنم؟ علامه خودش رو تصریح میکنه وقتی میگه من نمیتونم ازش بردارم که. یه وقت نگفت بله، یه بحثی است حالا بعدم میرسیم. گهگاهی علامه تو بحث هایی جری مصداقی عرضی رو میتونه از باطن جری که گفته جدا کنه، میتونه جدا کنه، اما بازم به من بگید من باید ادبیات بدم، باید بگم جر دو نوعی هست، جری ارزی، جری طولی. ادبیات باید داد، چاره نداری. وقتی خودش گفته اولش ارزی مثال زده، بعد رفته توی طولی، بعد گفته اینم تو قرآن هست و به تحلیل میشه فهمید و میشه. من وقتی میگم من چیکار کنم، من بگم نه جزء کار نیست، اتفاقا اینه که باعث میشه بطن میشه، و الا جر بطن نیست. اگه عقیم الصلات رو شما تطبیق کردید ولی اینجا این جر نیست و بطن نیست. بفرمایید. من عرض کردم دیگه، مثال عرض کردم دیگه. خب معناش این نیست بس اگه اینو گفتید پس این خلل. اتفاقا خوبه این بحثی پیش اومد. ببینید ما یه بحث باید بکنیم، هر امر کلی به عنوان کلی نگه داشتی انحلال افرادی دادی، آیا این میشه جری؟ نه مثال الان من میخوام بگم این نیست، اتفاقا میخوام همینو بگم، دنبال همینه. این میشه جری؟ انحلال افرادی دادی یعنی چوری؟ اقیم الصلاة، حسن اقیم الصلاة، تقی اقیم الصلاة، محمد اقیم الصلاة، اینجوری میگید. این که اصلا جری نیست که، این چیزی رو حل نکرد که، چیزی رو اضافه نکرد که، این تبیین خودش ذاتی خودشه. به تعبیری اقیم الصلاة وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا، همه رو گرفته دیگه، خب همه رو داره میگه. اما الها بیا بگو همین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بگه، اتقوا الله رو تطبیق کنه،
یعنی حسن
اتقوا الله. نه دیگه نشد دیگه. نه من دارم عرض میکنم علی کل مؤمن معناش چیه، من دارم همین رو میگم. ان شاءالله اگه زبانم باز نیست برسم بعدا میتونم راحت تر بگم. اونی که ایشون میگه باید درست کرد اینه، عقیم اونجا که میگه اینجوری بشه، شما بگی و تطبیقش کنی به این شکل، حسنی که در منبر میری مواظب باش اینجوری نکن. بذارید من بعدم برسم از اهل بیت براتون میارم. شما تعجب میکنید وقتی مثلا یک مسئله رو میگه چی جور خاص شده در یک مورد پیاده کرده حضرت، چی جوری پیاده کرده، بعد ما میگیم این که از آیه به دست نمیاد که، این از دای جریه، ولی اون که انحلال افراطیه، اون که اصلا معنای مطابقیشه که. جر معنای مطابقیه، معنای مطابقی، دقت کنید معنای مطابقی، انحلال افرادی معنای مطابقیه. اجازه بدید من سوال میکنم، معنای مطابقی از شما سوال میکنم، معنای مطابقی آیا به اصطلاح جریه؟ معنای مطابقی جریه؟ این دیگه چیز عجیبی شد. معنای مطابقی یعنی مال خود آیه است، تمام شد دیگه، جری نیست که. چرا بطنه؟ این که ظهوره که، کجاش بطنه؟ خیلی خوبه. اون میدونی معناش چیه؟ اون معناش میدونی چیه؟ همین دیگه شما گفتید، میدونی معناش چیه؟ آیه‌ای که به مؤمنین صدر اسلام گفته باشه، ولی یا ایها الذین آمنوا گفته باشه چی؟ به همه بخواد خطاب کنه چی؟ اگر اینو گفتید خوبه، اگر گفتید یا ایها الذین آمنوا منظور فقط دوره رسول الله است، اگه اینو گفتید این میشه جری. ولی اگر گفتید یا ایها الذین آمنوا یعنی همه مؤمنین در همه اعصار، اصلا هیچ اشکال نده. من سوال میکنم شما جواب بده، یا ایها الذین چه مفادی داره؟ خب نه خب درست، نه اتفاقا باید درست کنی. اگر بگی یا ایها الذین همه اعصار رو میگیره خودش، اصلا یا ایها الذین آمنوا این که مفاد انحلالی اصلا مطابقی اصلا که جر نیست که. اگر میگه یا ایها الذین آمنوا دوره رسول الله رو میگیره، بله این جریه، این درسته، و این اتفاقا لطفش همین است که من دارم میگم، برای همین دارم عرض میکنم. وقتی سیاق مقیدش کرده به دوره رسول الله، شما از دوره رسول الله در آوردی، ولی اگه سیاق میگه همه شما و من بلغ، خود آیه داره میگه و من بلغ، هر کی هر جا، خب تو وقتی من چیکار کنم؟ این دیگه معنای مطابقی جر نیست که. پس شما دقت کنید، اگر اینو میگید بله، علامه طباطبایی اینو میتونه بگه، و همین هست که گاهی در مورد مؤمن دوره رسول الله هست داره این حرفو میزنه، شما بر دوره‌های دیگر، این میشه جر، درست. یا تطبیقاتی که عرض کردم، از این نوع تطبیقاتی که الان عرض میکنم ان شاء الله من میرسم تو بحث جر بیان مختار توضیح میدم، اونو میگید درست. ولی اگر گفتید معنای یا ایها الذین آمنوا یعنی همه اعصار، این اصلا دیگه معنای مطابق این جر نیست که. کی گفت این جریه؟ این اون معنای اولیه که تفسیره، اصلا نباید دستش داد. لذا عرضم اینه، علامه طباطبایی با این بیانی کرده عملا خودش میگه معنای مراد، خودش میگه بطن، خودش میگه به اصطلاح چی، هدن للعالم، این معناش میشه یعنی مراده. اما چنو مراد؟ مراد ثانوی، چون بطنه، چون زهرش حساب نمیشه، چون سطح اولش حساب نمیشه، چون معنای مستقیمش حساب نمیشه. این شد مرحله اول. حالا این بحث به پایان رسید به توفیق الهی. پس در مورد جر یک نکته هم اضافه شد، یعنی چی؟ جزء مرادات ثانوی میشود نه مستقیم، و به شکل انطباق. یادتون باشه انطباق رو با توش عکس کن توی بحث جر، همیشه تطبیق بر مساق و انطباق با توش بیاد، اگه نیاد نمیشیم بحثو کرد. این شد یک. این بحث در مورد تفسیر ما عرض کردیم. علامه طباطبایی در بحث از این دست سب بحث کردن ها، یه جری داره، یه تفسیر داره و یک تأویل. اول من میگم تأویل، بعد بحث باطن رو هم پیش میارم. یادتون باشه علامه این چی عرض میکنم؟ یه جر، یه تفسیر، یه تأویل. تو کنار تأویل بنویسید باطن. الان اسم بطن رو نگیرن، اول ادبیات اصلیش نگه دارن، بعد توش همون بطن رو هم توضیح میدم که علامه گفته، خیلی هم جاها گفته، مفصل هم گفته که الان توضیح میدم. الان بذارید بطن توضیح میدم. آقا بذارید الان چی عرض میکنم، چی عرض کردم؟ دنبال چی؟ سه تا ادبیات اصل ادبیات: جری، تفسیر، تأویل. اول لفظ تأویل رو نگه میداریم، بعد ببینیم بعضا ادبیات بعد چیکار میخواد بکنه. میرسیم الان دارم زمینه سازی میکنم دیگه، ببینیم چیکار میشه. ایشون بعد از اینکه این بحثو کرده اینجوری میگه، یه بحثی داریم به اسم تأویل. در نظر علامه طباطبایی تأویل از سنخ حقایق خارجی است، نه از سنخ الفاظ و معانی. ما تو تفسیر دنبال معانی الفاظ میگشتیم، تو جری هم به عنوان معانی باطنی الفاظ میگشتیم. به تعبیر علامه باطن تنزیل، تنزیل برای خوش باطنی داره، یعنی تو الفاظ که ما داریم معانی داره، معانی مستقیم، و بعد یه جری هم داره معانی تطبیقی. دقت میکنه؟ لذا جری و تفسیر ذیل تنزیل میگنجه، نه ذیل تأویل. تنزیل چیه؟ قرآنی که از ام الکتاب نازل شد آمد اینجا، این با الفاظ است همراه با معانی. شما الحمدلله رب العالمین قرآن چی میفهمید ازش؟ لفظ هم هست معنایی دارد. این سطح اینجا این سطح تنزیلیه. خود حقیقت قرآن ام الکتاب چیه؟ تأویل است. علامه طباطبایی میگه آیات قرآن تأویل که میگه، که رجوع به اصل، اصل قرآن یک بطن خارجی داره. به تعبیر دیگر بخوام ادبیات جدید بدم، یک حقیقت داریم، یک معنی داریم، یک لفظ. حقیقت از سنخ خارجه، معنی از سنخ مفهومه، لفظ هم که از سنخ لفظه. واضحه؟ اون حقیقت به صورت معنی در میاد، معنی به صورت لفظ در میاد. که ایشون میگه در واقع اون حقیقت که ام الکتابه، که حقیقت خارجی است، اصلا صحبت به تعبیر دیگه ما باشیم یا نباشیم، لفظ باشه یا نباشه، معنا باشه یا نباشه، اون حقیقت اونجا هست. حقیقت اونجا هست. اون حقیقت ازش تبیین کنم به ام الکتاب، در توضیح اصلیش ام الکتاب، که ریشه همه حقایقه، همه حقایق هم اونجا هست. دقت میکنه؟ از آیات هم استفاده میکنه، یعنی خودشون بگن نه، از آیات استفاده میکنه که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. علی رو توضیح میده، حکیم رو توضیح میده، و بعد میگه این اونجایی نه، بعد جعلناه قرآنا عربیا. اینا به صورت قرآن عربی توضیح میده دیگه، من توضیحات الان نمیخوام. ایشون میخواد بگه حقیقت قرآن در ام الکتاب اصل، بعد معنی پیدا میکنه که این تنزل یافته اون حقیقته، و بعد میاد به الفاظ تبدیل که این تنزل یافته اون معانیه. به تعبیری الفاظ مثل است برای معانی، معانی مثل است برای حقیقت. توضیحی که حالا داره او در جای خودش. خب اون شد ام الکتاب. حالا بعد بیان علام اینجوری بیگه اون ام الکتاب تأویله و از سنخ الفاظ نیست، از سنخ الفاظ نیست. ولی شما آمدید جری کردید یا تفسیر کردید، از سنخ الفاظ در ضمن الفاظ به اضافه معانی مراده است، یعنی به معانی دارید توجه میکنید. دقت میکنید اینجا ایستادید. پس هویتاً تأویل غیر از جری و چیه؟ غیر از جری و چی است؟ تفسیره. هویتاً چرا؟ اون اصلا حقیقته، این لفظ است و معنی، لفظ است و معنی. لذا علامه طباطبایی این رو گاهی تعبیر کرده، ولی گهگاهی بعضی از روایات هست چیزی توضیح داده، مجبور علامه بگه این احتمالا میتونه حتی از نوع تأویل باشد. حالا میخونیم الان مشخص بشه ایشون چیکار. جلد 5 المیزان صفحه 333 اونجا این تعبیر رو میکنه. در تفسیر قمی اینجوری اومده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. فقال، حضرت در پاسخ میگه تقربوا الیه بالامام ای بطاعته، یعنی با طاعت حضرت، با طاعت امام شما میتونید چیکار کنید؟ به اصطلاح تقرب پیدا کنید به خدا. و وابتغوا الیه الوسیله یعنی طاعت امام، ای بطاعته. اقول علامه میگه ای بطاعته، یعنی بطاعت امام میشود چیکار کرد؟ وابتغوا الیه الوسیله. پس وسیله چی شد؟ همان طاعت امام. ای بطاعته فهو من قبیل الجری والانطباق علی المصداق. خب وسیله میتونه انواع وسیله باشه، ولی یک موردش چیه؟ تبدیل شد به چی؟ یعنی وسیله به عنوان خود وسیله رو نگاه نداشت، تبدیلش کرد به چی؟ مورد خاص، اطاعت از امام. که اگر مثلا میگفت نماز، میتونست بشه وسیله، میتونست نماز رو اسم ببره، میتونست امام رو نامه. این میشه از باب تطبیق مصداقی جری. ببینید چیکار کرده؟ یعنی تو وسیله اصلا این نیست که طاعت امام کن، ولی تطبیقش چی میشه؟ طاعت امام. تطبیقش چی میشه؟ نماز خوندن. تطبیقش چی میشه؟ مثلا قرآن خوندن، هر چی که حالا بخواد. اینجا حضرت این کار، این میگه من قبیل الجری. و نظیره ما ان ابن شهرآشوب قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام فی قولی وابتغوا الیه الوسیله انا وسیلته. امیر المؤمنین در باره وابتغوا الیه الوسیله گفت من وسیلش هستم. و غریب منه ما فی بصائر الدرجات به اسنادی عن سلمان عن علی علیه السلام که گفته من وسیله هستم. و یمکن ان یکون الروایتان، این دوتایی که عرض کردیم وابتغوا الیه الوسیله که امیر المؤمنین من وسیله هستم، من قبیل تأویل فتدبر فیهما. میتونه از نوع تأویل باشه این وسیله‌ای که امیرالمومنین میگه من وسیله هستم، به تأویل اشاره داره، اصلا به تفسیر اشاره نداره، اصلا به جری هم حتی اشاره نداره، حتی نمیخواد تطبیق کنه. وسیله منم. حالا این تأویل چیه؟ توضیحی داره دیگه، چون وقت نداریم از آن شده، من انشالله فردا دیگه میارم اینو میخونم. توضیح میده علامه خیلی عالی که چجوری وسیله است امام و چگونه این تأویل است. یعنی صحبت حقایقه، صحبت اصلا چی نیست، این تأویل اینجا معنای حقایق. بله جر نه، حقیقت جر نه، جری هم نیست، حتی تأویل است. عرض کردم ما یه تفسیر داریم، یه جر داریم، یه تأویل. تأویل یعنی به حقیقت. این میخواد الان حقیقت رو توضیح بده. حالا توضیح میدیم، بذارید برسیم ببینیم چی کار میکنیم. خیلی آسان. حالا برسیم ببینیم علامه چی کار میکنیم. خیلی این آسانه، باور کن اینقدر آسانه گرد. انشاءالله میخونیم دیگه، حوصله کن تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدارد همه تهیه کرده، لغت نمت بدای استاد امروزت نهایی حکمت تفسیر هم داره کار میکنه، خارج نهایی حدود 100 جلسه، عرفان 90 جلسه، تمهیدم تمامه. 9 سالم هست تو این قضا هست.
چی؟
9 سالم هست که کلا این سیر کلا که دکترای حوزه داره همه رو خونده، بدای نهایی حکمت متعالیه، خارج نهایی عرفان 90 جلسه، تمهید.
عرفان 90 جلسه چجور خونده؟
هم صوت هم کتاب مباسم دارم. بله استاد.
خب
بله، دکترای حوزه دارن، دکترای حوزه بیدارن رشته تفسیر، کنارش هم اینا رو کار کردن. بله الان برای فصوص گفتن که
فصوص یا تمهید،
تمهید خونده تموم شده و مباحثم دارم با یکی دیگه از اون خانم کوشش.
خصوص قسمت اول رو بهشون بدیم چجوری، یعنی مراد کنیم هر.
بله بله،
تیک تیک بگیم
چون من خودم گفتم اجازه بگیرم.
نه الان اینا که هیچی ندارم، من فقط یک در مورد عمل است که روی شما